بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا إذا لم يرفع ظاهرا فإن رفعه لم يتحمل وإن جرى. مطلب خیلی دقیق بعد از فهمیدن انشاءالله خیلی آسونه. میگه این که ما گفتیم اگر خبر مشتق باشه درش ضمیر مستتر میشه، میگه این دو شرط باید موجود باشد. شرط اول این است که این خبر مشتق رفع به اسم ظاهر نداده باشه، که اگر رفع به اسم ظاهر داد نمیشد درش ضمیر مستتر کنیم، چون یک فعل دو فاعل نمیگیره. شما بفرما یک مشتق دو فاعل نمیگیره. اگر رفع داد اسم ظاهر را، این میشه فاعل، اون وقت یک ضمیر هم درش مستتر کنیم اونم میشد فاعل و نمیتوند یک مشتق دو فاعل بگیره. و همچنین اگر نائب فاعل باشه، چون نائب فاعل هم حکم فاعل را داره، نمیشد یک فعل هم نائب فاعل بگیره و هم نائب فاعل درش مستتر شود. پس این شرط اول که باید رفع ندهد اسم ظاهر را، اونجا متحمل ضمیر میشد. و اگر رفع داد اسم ظاهر را متحمل نمیشه. این شرط اول. شرط دوم این است که ضمیر در مشتق مستتر میشد اگر جاری بر من هو له بشود. من هو له را هم سابق معنا کردیم، جریان را هم معنا کردیم. جریان در چند چیز بود؟ سه چیز: مبتدا، ذوالحال، موصوف. من هو له را معنا کردیم. من هو له یعنی چه؟ یعنی کار از او صادر شده باشد. پس شرط دوم این است که جاری بر من هو له خود بشود. اونجا شرط اول چه گفتیم؟ گفتیم اگر رفع ندهد اسم ظاهر را. بعد گفتیم اگر رفع داد وظیفه چیه؟ اگر رفع داد اسم ظاهر را مستتر نمیشه احسن. شرط دوم میگیم این مشتق جاری بشود بر من هو له خودش. اگر جاری بر من هو له نشد چیه؟ میگه حکم مخصوصی داره. اونجا نتیجه چه شد؟ متحمل ضمیر نمیشه. اینجا گفت اگر جاری بر من هو له خودش بشود، اونجا متحمل ضمیر میشود. و اگر جاری بر من هو له خودش نشد، وظیفه چیه؟ میگه حکم مخصوصی داره. اینو خوب یاد بگیرید، هی تکرار کردم. هذا اذا لم يرفع ظاهرا، این شرط اول، یعنی این که گفتیم مشتق درش ضمیر مستتر میشد زمانی است که رفع ندهد اسم ظاهر. فان رفعه، اگر رفع داد اسم ظاهر را، چه میشد؟ لم يتحمل، اونجا ضمیر درش مستتر نمیشود. این شرط اول ها. فان رفعه، اگر رفع بدهد اون اسم ظاهر را، لم يتحمل. حالا شرط دویم را میخوانیم. و ان جرى على من هو له، شرط دویم این است که این مشتق جاری بشود بر من هو له خودش. و ان لا، اگر جاری بر من هو له خودش نشد چه میشد؟ فله حکم ذکره به قوله. پس اگر جاری بر من هو له خودش نشد، لهو برای این مشتق حکمیست که ذکر کرده اون حکم را به قول خودش. متن میخوانم: و ابرزنه مطلقا حیث تلا ما لیس معناه له محصلا. میگد اگر جاری بر من هو له خودش نشد، پس ضمیر را مستتر نکن، ضمیر بیار اما مستتر نکن. در کجا؟ در وقتی که جاری بر غیر من هو له بشود. اگر جاری بر من هو له نشد چه کار میکردیم؟ ضمیر می آوردیم مستتر میکردیم. و الا اگر جاری بر من هو له خودش نشد، حکم مخصوصی داره. حکم چیه؟ فابرزنه، ضمیر بیار لکن مستتر نکن، ضمیر بارز بیار. چه وقت؟ وقتی که جاری بر غیر من هو له بشود. خوب دقت کنید، بازم این مسئله میاد، این دفعه دویمه که داریم میخوانیم، دفعه سیمش هم انشاءالله بهش میرسیم. و این جرا علی من هو له، یعنی شرط دویم این است که این مشتق جاری شود بر من هو له خودش. و این لا، و اگر جاری بر من هو له خودش نشد، فله حکمون، پس برای این مشتق حکمی است که ذکره، ذکر کرده این حکم را به قول خودش. چه گفته؟ و ابرزنه ای ضمیر وجوبا، بارز کن ضمیر را از روی وجوب، یعنی ضمیر بیار لکن مستترش نکن، بارزش کن. و ابرزنه ای ضمیر وجوبا مطلقا، مطلقا یعنی چه؟ چه این که استتار سبب اشتباه بشود یا نشود، در هر دو صورت ضمیر را مستتر نکن، ضمیر را بارز بیار. مطلقا سواء امن من اللبس ام لم یؤمن، چه این که اگر مستتر کنی ایمن از اشتباه باشد یا ایمن نباشد، در هر دو صورت، حالا مثالش میاد، در هر دو صورت ضمیر را بارز کن، مستتر نکن. حیث و تلا، در کجا بارز کنیم از روی وجوب؟ حیث و تلا ای وقع ذالک الوصف، یعنی واقع شود این وصف بعد ما، ای مبتدئ، این وصف واقع شود بعد از مبتدئی که لیس معناه، ای معنا ذالک الوصف له، یعنی اون مبتدئ من هو لهش نباشه. من هو له اگر نشد چه کاره میشه؟ غیر من هو له. حیث و تلا ای وقع، در جایی که واقع شود ذالک الوصف، این وصفی که مشتقه بعد ما، ما یعنی چه؟ یعنی بعد از مبتدئ، که لیس معنای اون وصف، لیس معناه ای معنا ذالک الوصف له ای للمبتدئ محصل، یعنی معنا مال اون نباشه، معنا مال اون، مثالش خیلی واضح میشد، معنا مال اون نباشه یعنی چه؟ یعنی من هو له نباشه، این وصف بعد از کسی واقع شده که من هو له نیست، من هو له که نشد چه کاره میشه؟ غیر من هو له. بل کان محصلا لغیره، بلکه بوده باشد وصف حاصل گردیده شده برای غیر این مبتدا، که این مبتدا غیر من هو له، معنا مال کسی دیگر است. بل کان این مشتق محصلا حاصل گردیده شده لغیره، ای کان وصفا جاریا علی غیر من هو له، یعنی بوده باشد وصف جاری بر غیر من هو له. حالا مثالش خیلی واضح میشد، که زیدون عمرون ضاربه هو، این یک مثال. حالا در اینجا این هو داخل ضارب بوده، هو که داخل ضارب بوده، این ضارب من هو لهش زید است، که زید زننده امر است. خب حالا این ضارب که من هو لهش زیده جاری بر که شده؟ بر امر، و امر غیر من هو له، لذا اون ضمیر که توی ضارب بود بیرونش آوردیم، همین هویه که در آخر کلام اومده، زیدون امرون ضاربه هو، این هو در کجا بود؟ در زارد. زارد بر که جاری شده بود؟ بر زید جاری نشده بود، بر عمر. عمر من هو له نیست، من هو له کیه؟ زید. یعنی زید عمر زننده است اون زید این عمر را. پس عمر جاری بر من هو له نشده، جاری بر غیر من هو له شده. واجب اینجا ضمیر زارب را ابراز کنیم. ابراز کردیم، کجا آوردیمش؟ در آخر. حالا اینجا اشتباه میشه، مثال برای صورتی که اشتباه میشه. چرا اشتباه میشه؟ چون قانون ضمیر در باب حال در همین کتاب انشاءالله میخوانیم، قانون ضمیر این است که اگر دو ضمیر باشد و دو مرجع، این دو ضمیر چطور به اون دو مرجع برگردانیم؟ میگن الاول للثانی و ثانی للاول. خب ضمیر توی ضارب، های ضارب هو، این دو ضمیر کدوم اوله؟ ضمیر مستتر. الاقرب للاقرب و الابعد للابعد. به این قانون ضمیر در تحت ضارب را به که بزنیم؟ به امر. های ضارب هو را به که بزنیم؟ معنا عکس میشه. معنا چه میشد؟ زید امر زننده است این امر اون زید را. و حال اینکه مقصود ما این نیست، مقصود ما این است که زید زننده امره. چون قانون ضمیر به ما میگوید که الاقرب للاقرب و الابعد للابعد، باید ضمیر مستتر ضارب را به امر بزنیم، ولی که امر من هو له نیست. خب پس چه کردیم؟ ضمیر را بارز کردیم، آوردیم در آخر. حالا که در آخر آوردیم، اقرب به امر کیه؟ هو را آخر آوردیم، های ضارب هو اقرب به امره. هو ابعد از کیه؟ زید. معنا صحیح میشد، زید امر ضارب است این امر را که هو اون زید. پس اینجا اگر بارز نمی کردیم اشتباه می شد. این مثال صورتی که اشتباه می شود. مثال دوم، زیدون هندون ضاربها هو. هو را بیار توی ضارب مستتر کن. هو را در ضارب که مستتر کردیم، این ضمیر در تحت ضارب به که اقربه؟ میشه به هند برگرده؟ چون مذکره نمیشه. اینجا اون قاعده عملی نمیشه، قاعده الاقرب للاقرب اینجا عملی نمیشه. چرا؟ چون مانع داره. پس ضمیر در تحت ضارب اگر بمانه بارزش نکنیم، اینجا یقین داریم که ضمیر تحت ضارب به هند بر نمیگرده، به اون قاعده الاقرب للاقرب عمل نمیکنیم. ضمیر در تحت ضارب به که بر میگرده؟ به زید. های ضارب ها مؤنثه، ممکنه به زید برگرده؟
نه.
پس اینجا قرینه داریم. در باب حال انشاءالله میخوانیم که قاعده الاقرب للاقرب والابعد للابعد اذا لم تكن قرینه، در جایی که قرینه نباشه. اینجا قرینه موجوده. قرینه چیه؟ تأنیس ضمیر و تذکیر ضمیر. ضمیر مستتر در ضارب مذکره، این قرینه میشد که به که برمیگرده؟ به زید. ها ضاربها مؤنثه، قرینه میشد که به که برمیگرده؟ به هند. معنا اشتباه نمیشه. با اینکه اشتباه نمیشد، باید ضمیر را بارز بیاریم. چرا؟ چون قاعده به هم نخورد. قاعده چه بود؟ که اگر جاری بر من هو له نشد، باید ضمیر بارز شود. چه اشتباه بشود مثل مثال اول، چه اشتباه نشود مثل مثال دوم. از باب اینکه قاعده به هم نخورد، واجب است ضمیر را بارز کنیم. این خلاصه مطلب. زیدون هندون ضاربها هو. پس اون ضمیر توی ضارب را بارز کردیم شد هو. این فتوای بصریجین و اجاز الکوفیون الاستتاره اذا امن اللبس. کوفی ها جایز دانستن استتار را در مثال دوم. گفتن در مثال دوم اگر ضمیر در تحت ضارب مستتر بمانه اشتباهی میشه یا نمیشه؟ نمیشه. گفتن چرا بیرون میاری؟ عمل به اصل ضمیر کن. اصل در ضمیر اتصال یا انفصال؟
اتصال.
اینجا یک قاعده ای هست، یادم نیست ظاهرن گفته باشم، در اول که بالجر و تنوین و ندا و ال، اونجا در نعم الولد اونجا این قاعده گفته شد که جماعتی گفتن نعمه فعل است، جماعتی گفتن نعمه اسم است. دو قاعده اینجا آمده. یک قاعده آمده که نعمه فعل است. او چیه؟ نعمت تا تنیس علامت چیه؟ فعل بودن. اون عبارتی که نقل میکنن ما هیه به نعم الولد، ای با اجاره چه میگه؟ میگه اسم یا فعله؟
اسم.
دو قاعده با هم تعارض دارن. اونجا یادم هست ظاهرن گفته شد که اگر دو قاعده با هم تعارض کرد، هر یکی از این دو قاعده که قابل تأویل باشد اونو کنار میگذاریم. در نعمت می شود این تای تانیس را تأویل ببرین، بگیم این تای تانیس بر نعمه متصل نشده، به چیز دیگه متصل شده؟ نمیشه، چون تای تانیس باید متصل به فعل شود. اما به نعمه را می شود تأویل ببریم که در حروف جاره انشاءالله می خوانیم که گاهی حرف جر مجرورش حذف می شود. پس به نعمه الولد میگیم اصلش بوده به ولدن مقولن فیه نعم الولد، به نعم الولد تعبیر بردیم. اینجا عین همون مسئله یه. اینجا هم وقتی که ما میبینیم که این زیدون عمرون ضاربها هوه، قرینه چه میگه؟ قرینه چه میگه؟ قرینه تانیث ضمیر چه میگه؟ استتار ضرری نداره، چون ضمیر مؤنث یقینا به هند میخوره. اون ضمیر مستتر مذکر است، یقینا به زید میخوره، اشتباهی پیش نمیاد. اما قاعده ضمیر او چی میگه؟ قاعده ضمیر میگوید که الاقرب للاقرب والابعد للابعد. حالا ما به قاعده عمل کنیم یا به قرینه عمل کنیم، کدامش اقوایه؟ قرینه اقوایه. قرینه که اقوایه، پس میگوییم که اینجا اشتباهی نیست و استتار مانعی نداره. به قاعده استتار ضمیر که اصل در ضمیر اتصاله به او عمل میکنیم. این آقایان کوفه میگوین. اونها میگوین که ما حفظ قاعده میکنیم، اینها میگن ما حفظ اون قاعده رو میکنیم. دو قاعده یه. یک قاعده میگد اگر جاری بر من هو له نشد بارزش کن. یک قاعده میگد اگر اشتباهی پیش نیامد مستترش کن. این دو قاعده با هم تعارض دارن. هر کلامش قابل تعویله از او دست بر میداریم. اینجا در مثال دویم کدام قابل تعویله؟ عمل به ضمیر بهتره یا اینکه عمل به قرینه بهتره؟ عمل به ضمیر بهتره. قاعده ضمیر اصل در ضمیر اتصاله، پس ضمیر رو مستتر میکنیم، بارزش نمیکنیم. بله. و اجاز الکوفیون الاستتاره، اجازه دادن کوفی ها استتار را اذا امن اللبس و اختاره المصنف فی الکافیه. مصنف در کافیه مقلد آقایان کوفه شده. در این کتاب مقلد که شد؟ بصری. و اختاره المصنف فی الکافیه و اخبرو عن المبتدا مسئله جديده است، واخبروا عن المبتدا بظرفين مسئله جديده است. وقت خبر گاهی ظرف می شود، و اخبروا عن المبتدا بظرفین نحو و رکبو اسفل منکم. حالا شاهد ما در اسفل که اسفل ظرف است، خبر واقع شد برای الرکب، هیچ معنی هم ندارد. میگد قافله پایین تر از شمایه، اون پایین ها برو قافله اونجایه. پس اینجا اسفل ظرف است، خبر واقع شد برای مبتدا که رکب است. او به حرف جر، یعنی که خبر حرف جر است. حرف جر خبره یا جار و مجرور خبره؟ لذا جناب شارع قید زد او به حرف جرن مع مجروره، یعنی حرف جر تنها که نمیشد خبر واقع شد، حرف نمسند میشد نمسندون اله. لذا میگد مراد جر با مجرورش. او حرف جرن مع مجروره که الحمدو لله، الحمدو مبتدا، لله جار و مجرور متعلق با عامل مقدر خبر. حال کونهم ناوین ای مقدرین، یک کلمه عرض کنیم سابقا هم گفته شده، منویه با مقدر فرقش اینه که منوی لفظ نیست، فقط معنای تنهایه. اذرت درش چه مستطره؟ نه خیر، انت نیست. مرحوم رضی اعلی الله مقامه میگه در اذرب الف و نون و ت نیست، یک معنا است که با معنای انت یکیه. پس منوی از عالم لفظ نیست، مقدر کلمه مذکور، مقدر عالم لفظ است. حالا که این قاعده رو فهمیدیم، ابن مالک چه میگه؟ میگه ناوین معنا کائنین. از این ناوین معنا چه میفهمیم؟ که متعلق معنای یا لفظ است؟ و این غلط است، متعلق معنا نیست، متعلق لفظ است که استقره باشد، حسله باشد، مستقرون باشد، کائنون باشد. خلاصه عبارت جناب ابن مالک خرابه، جناب شارح درستش کرد. ناوین معنا کائنن او استقر میگد ای مقدرین، یعنی کانه مقدره نه منوی، چون منوی شد از عالم لفظ نیست، و حال این که متعلق لفظ است. ناوین ای مقدرین، این نکته ها را هی جناب مولا جلال آخرا گله میکند، خیلی میگد من توضیحاتی کردم نفهمه ها نمیفهمن که من چه میگم، لذا میگن این تو توضیح بی جاییه. نه توضیح بی جا نیست، مطلب را مهم به ما میفهمونه. ناوین ای مقدرین لهو، یعنی حال کونی که تقدیر میگرن لهو برای اون خبر، متعلقن اسم فاعل او فعلا، یا اسم فاعل تقدیر میگرن کائنون، یا فعل چه فعل کانه، خود کانه رو بگو، یا اسم فاعل مستقرون، یا فعل چه استقره، یا اسم فاعل حاصلون، یا فعل چه حصل. افعال عموم نزد ارباب عقول کون است و ثبوت است و وجود است و حصول، استقره پاش در میون نیست. لذا میگن ای که شاعر گفته این من باب مثاله، افعال عموم خیلی زیاده، همه اش بر میگرده به یک نقطه. اون نقطه چیه؟ افعال عموم اون افعالی است که ملازم با وجود شیء است، هر چیز که وجود بگیرد افعال عموم همراهشه. من، شما، این مسجد، این فرش، باقی موجودات هر چه داریم، به مجردی که خدا خلقش کرد فعل عموم همراهشه. چیه؟ کون، وجود، حصول، ثبوت، همش یک معنایه. اینا رو میگن افعال عموم. افعال خصوص چیه؟ افعال خصوص آن است که لازمه وجود نیست، بعدها به سببی از اسباب در شیء وجود میگیره. بهترین مثالش اجتهاد، ای که از مادر متولد شد خدا خلقش کرد، اجتهاد همراهش بود یا بعدها پیدا شد؟ اینا رو میگن افعال خصوص. این خلاصه فرق بین افعال عموم و افعال خصوص. پس این چهار تایی که شاعر در شعر خود گفته تنها اینها نیست، مطلق فعلی که دلالت بر وجود کند اون رو میگن افعال عموم. مطلب خارجی بود لیکن قیمتی است. اسم فاعل او فعلا هو الخبر فی الحقیقه، که خبر واقعا اون متعلق است، نه این ظرف و جار و مجرور. اینها رو میگن ملابس خبر. یعنی چه؟ یعنی لباس خبر را پوشیدن. این نکته را سربسته میگی مرد میشیم. یک مرجعی خداوند همه را رحمت کند، درجاشون عالیست عالی کند، ابتدا خوب ریاست نداشت. حتی ما میدیدیم تو خیابان مثل من و شما یه خود خیاری چیزی میخورید تو عباش میبود منزل، بعد ترقی کرد و شد خیلی دستگاهش بالا زد، 7-8 نوکر داشت. اطرافیاش یک شبی صحبت پیش آمد کرد، بعد اینها که انو از اندازه خودش بیشتر حرف زد. ما گفتم آقا این دیوارا حرف میزنه نه شما. یعنی این عنوان ریاست، شما چون اطراف آقا هستین اینقدر قرغور دارین. حالا این جار مجرور، این ظرف، این خبر نیست، خبر همون متعلق است، منتها این ملابس خبره، یعنی منصوب به خبره، یعنی معمول خبره، ولی اینها خبر نیستن، خبر همون است که متعلق است. میاد بعد میگد ملابس خبر. هو الخبر فی الحقیقه، هو را بدن به متعلق، که اون متعلق خبر است فی الحقیقه. ولا یکونو، ضمیر یکونو را بدن به متعلق. ولا یکونو متعلق الا کائن او استقر او ما فیه معنا کائن او استقر، یعنی افعال عموم، حاصلون حاصلا، ثابتون ثبتا، واجدون وجدا، یک فعلی که درش معنای افعال عموم باشد، که ثابتون و وجدا و نحوه ما. اینم تموم شد. فرع یجب، ظاهرا یادم هست صمدیه گفته این یجب را، در چند جا حذف متعلق واجب است. یکی اگر جار و مجرور و ظرف صله واقع شود، یکی اگر جار و مجرور و ظرف صفت واقع شود، یکی اگر جار و مجرور و ظرف حال واقع شود، یکی اگر جار و مجرور خبر واقع شود، که بحث ما اینجاست. در اینجاها حذف متعلق واجب است. فرع یجب حذف المتعلق، متعلق مرزا طالب میگه به فتح لام و کسر لام هر دو صحیحه، میخوای بگو متعلق، میخوای بگو متعلق. ای پانکه، ای متعلق است یا متعلق، هر دویه. اگر بگیم ای پانکه به سقف چسبیده، پس ای متعلق است. سقف چه کاره یه؟ متعلق. اگر بگیم سقف به این پانکه چسبیده، پانکه چه میشد؟ متعلق. سقف متعلق. میگه ظرف و جار مجرور همینجوره. اگر بگیم ظرف و جار مجرور به متعلق چسبیده، ظرف و جار مجرور چه میشه؟ متعلق. اگر گفتیم او چون معمول میخواد او به اینها چسبیده، اینا چه میشن؟ متعلق. اینه در متول میگد مرزا طالبم، ما گاهی با شوخی هم داریم میگیم ایشون هم سرقت بلده، خون چرا نمیگه که در متول گفته است؟ همینقدر زبونش درد میکنه نمیگه، خیال میکنه ما نمیفهمیم، ما میفهمیم که از اونجاست. خب یجب حذف هذا المتعلق، واجب حذف این متعلق. و شذت تصریح به، و خیلی شاذ است که تصریح شود به این متعلق، این ذکر شود، زیر تصریح میخواه بریم ذکر. و شذت تصریح به این متعلق فی قول اون شاعر فانت لدا بهبوحت الهون کائنون. این یه صدرش هم یک من فرد دارد خلاصش اینه، میگه تو رفیقت را از ذهن نبر، اگر رفیقت از ذهن برده تو هم از ذهن میروی. اینجا یک حکایت مختصری است عرض میکنم چون درش نصیحته. زمان آیت الله اصفهانی یک عالمی از علمای بصره، خدا همه رحمت کند، فوت کردن همشون، یک پول مهمی وجوهات به این عالم داده بودن و او وکیل بود از طرف مرحوم سید. این آقای وکیل پول زیر زد، اتفاقا چند روز بعد صاحب پول از بصره آمد، از تجار مهم بود، آمد خدمت آسان و اظهار اخلاص کرد، گفت آقا یک جزئی مبلغی خدمت شما فرستادیم چون شنیدیم که مثلا امور مرتب نیست شهریه و اینها. گفت بله خدا حفظت کند، خدا برکت به ادبه خوب وقتی رسید. اون تاجر رفت، بعد مرحوم سید تلفن کرد و وکیل را طلبید، گفت عاشق چرا این کار کردی؟ اگرم میخواستی پول را بخوری اقلا به من خبر میدادی، من اگر میگفتم که پول به من نرسیده تو تنها آبروت نمیرفت، آبروی منم میرفت، بودی ملا همه دوزن، پس نکن این کار را، میخواستی بخوری خب به من خبر میدادی که این پول را من لازم داشتم. این بیت همی رو میگد، میگد رفیق خود را ضایع نکن، اگر ضایع کردی فانت لدا بهبوهت الهون کائنون، تو هم در وسط اهانت میفتی. میگن اینم مثل اون است. خب این معنای خوبی داشت، معنا کردن. حالا شاهد در کائنونه، که کائنون که متعلقه اینجا ذکر شده این شازده است. شازدم پریشبا معنا کردیم ها، شاز یعنی چه؟ خلاف قیاس اگرچه استعمالش کثیر باشه. خب سمه خوب دقت کنید، سمه این قدر اسم الفائل و هو اختیار المصنف لوجوب تقدیره اتفاقا بعد اما و اذا المفاجات لامتناع اله ما الفعل فهو من قبیل المفرد. از خارج عرض کنم، چند وقت قبل اینو عرض کردم، من که تازه وارد قم شدم خیلی رفقا میپرسیدن که ضاربون جمله یا جمله نیست، میگفتن جمله نیست، میگفتن چطور ضربه جمله با ضمیر در تحتش، ضاربون جمله نیست. گفتم جهتش اینه که ضاربون ضمیرش کل عدمه، چرا؟ چون سبب تغییر ضارب نمیشه ضمیر. امثلا میگه چون که گویی انا ضاربون، انت ضاربون، هو ضاربون، هو یه در ضارب، انت یه در ضارب، انا یه در ضارب، ضارب را تغییر نمیده، اما ضربه ضمیر درش مستتر شود تغییرش میده. اگر ضمیر متکلم مستتر شود چه میگوییم؟ ضربتو. اگر ضمیر مخاطب مستتر شود چه میگوییم؟ ضربته. ضمیر غائب مستتر شود چه میگوییم؟ ضربه. پس فعل به سبب ضمیر خودش شکلش تغییر میکنه، میشه ضربه، ضربته، ضربتو. اما ضاربون به سبب ضمیر درش مستتره تغییر نمی کند، پس این ضمیر کل عدم است. این خلاصه حرف متول است. حالا که اینو فهمیدیم، مطلب دیگر باز مکرر عرض کردم که هیچ کس نگوید دوغ من ترشه. هر کس یک عقیده ای داره برای عقیده خودش یک دلیلی داره. سه امامی میگد امام سه تا بیشتر نیست، دلیل داره. شش امامی اونم دلیل داره. یک کتاب است الکامل مال ابن عثیر، اونجا نوشته که یک نفر شش امامی، مفصل اونجا نوشته، اگر کسی اهلش باشه بره نگاه کند. میگه تمام مذاهب شیعه را باطل میدانست. چه دلیل داشت؟ میگه بابا امام باید حی و حاضر باشه که دست ما بهش برسه. این چه امامیه که اسم عشری ها میگن که غائب است و تا حالا دیده نشده و بعدم معلومش دیده بشه تا وقتش؟ میگه این امام نیست. این دلیل قرار داده که مذهب شش امامی ها از اثنا عشری ها بهتره. پس هر مذهبی از مذاهب در هر مسئله ای، نه در مسئله امامت، در هر مسئله ای لابد برای خودش یک دلیلی داره، و علم منطق را که وضع کردن برای این که ببینن که این دلیل با شکل اول منطقی درست میشه یا نمیشه. اگر درست شد حق با اویه، درست نشد دلیلش باطله. حالا یک جماعتی گفته اند که اسم فاعل تقدیر میگیریم، دلیل اینها چیه؟ دلیلش رو میخونیم. یک جماعت میگن فعل تقدیر میگیریم، دلیل اونها چیه؟ دلیلش رو نمیخونیم. حالا ببینیم دلیل کدوم مطابق با شکل اول منطقی است. ثم ان قدر اسم الفاعل، پس از آنی که فهمیدیم که متعلق میخواهد، حالا اون متعلق اگر تقدیر گرفته شود اسم فاعل و هو اختیار المصنف، همین اسم فاعل تقدیر گرفتن اختیار مصنف است. دلیلش چیه؟ لوجوب تقدیره اتفاقا بعد اما و اذا. این دلیلشه، میگه چون ظرف جار و مجرور اگر بعد از اما واقع شد یا بعد از اذا واقع شد، اونجا اجماع دارن که باید اسم فاعل تقدیر گرفته شود. چرا؟ چون بعد از اما و اذا فعل واقع نمیشه. لوجوب تقدیر اون اسم فاعل، ضمیر تقدیر به اسم فاعل بدن، لوجوب تقدیر اون اسم فاعل اتفاقا، یعنی همه میگوین بعد از که تقدیر بگیریم اسم فاعل، بعد از اما و اذای مفاجات. چرا اینجا واجب اسم فاعل؟ لامتناع ایلائهما الفعلو، به جهت ممتنع بودن عقب آمدن این دوتا را، فعل هما را بدن به اما و اذا. این قدر اسم فاعل فهو من قبیل المفرد، پس متعلق مفرد است ولو ضمیر درش مستتر در استقره، بازم مفرد است. به همین بیانی که گفتیم و این قدر فعلا، خب پس دلیل ابن مالک چه بود بالاخره؟ وجوب تقدیر مفرد بعد از اما و اذا. و این قدر فعلا، و اگر فعل تقدیر گرفته شد، و هو اختیار ابن الحاجب، و این اختیار جناب ابن حاجب است، او چه دلیلی داره؟ لوجوب تقدیره فی السله، چون اگر ظرف جار و مجرور سله واقع شد، اونجا واجب است فعل تقدیر بگیریم. چرا واجب فعل؟ خودشان میگن احسن، باید سله جمله باشه. لوجوب تقدیره فی السله فواضح انه من قبیل الجمله، پس واضحه که جمله است، چون فعل با فاعل جمله است. این دلیل اون و این، اینا دلیلاشون. ولا یخفا، میگه آقا نه این است و نه اون است، و یمنعون الماعونه، میگه هر دو دلیل بی اساسه، ما باید دلیل دیگه داشته باشیم. دلیل دیگه چیه؟ هر بابی حکم خود اون باب رو بدانیم. گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل؟ بابای من مجتهد بوده، خب بوده، خدا رحمتش کنه، تو چه کاری؟ تو بیا میدون. حالا اما و اذا باید بعدش مفرد باشه، چه ربطی به خبر داره؟ صله باید جمله باشه، چه ربطی به خبر داره؟ به اونا مربوط نیست. ببین خود خبر حکمش چیه؟ اگر گفتیم خبر حکمش افراده، یقینا اسم فاعل تقدیر میگیریم. اگر گفتیم خبر حکمش جمله بودنه، خب یقینا جمله تقدیر میگیریم. چه ربطی دارد به اما و اذا؟ چه ربطی دارد به جمله صله؟ ولا یخفا ان اجراء الباب على سنن واحد، مخفی نماند که جاری کردن باب خبر، زیر باب بنویس باب خبر، بر طریقه واحد اولا من الالحاق به باب آخر، این بهتر است از این که ملحق کنیم به باب دیگری. اونا به باب چه ملحق میکردن؟ اولی ها اما و اذا، اینا به چه ملحق میکردن؟ به صله. وعلم، مطلب جدیدی است، وعلم ان اسم الزمان یکون خبرا عن الحدث نحو القتال یوم الجمعه. نگه بدان که اسم زمان خبر از مصدر می شود، حدث زیرش اسم مصدر، سمده یادت دیگر که اسم را سه قسم کرد، الاسم ان وضع لذات فچه اسم عین، او لمنسوب الیه حدث چه فمشتق، او لحدث فاسم معنا. وعلم ان اسم الزمان يكون خبرا عن الحدث، اسم زمان خبر از حدث می شود، حدث یعنی مصدر، نحو القتال يوم الجمعة، میگه جنگ روز در روز جمعه، روز جمعه مسلمان ها می جنگن با کفار. چرا این جائزه؟ لأن الاحداث متجددتون، به ذات این که حدث یعنی مصدر متجدده، یعنی گاهی هست گاهی نیست، خبر دادن از او فایده داره. اما اگر مبتدا حدث نباشه، اسم عین باشد، مثل چه؟ الحجر یوم الجمعه، این لغو است، مثل النار حارتونه. بدت این که حجر جمعه هم هست، شنبه هم هست، یک شنبه هم هست، مثل النار حارتون میشد، غلط میشد. اما اگر مبتدا حدث باشد، خبر دادنش فایده داره. چرا؟ چون گاهی هست گاهی نیست. میگیم آقا جنگ چه وقت شروع میشد؟ میگه روز جمعه، این فایده داره. اما سنگ چه وقت سنگ است؟ این سوال غلطه، جوابش هم غلطه. سوال همیشه سنگه، تا موجود سنگ است، خدا معدومش کرد هیچ است. لأن الاحداث متجددتون ففی الاخبار عنها را بدن به احداث، بهی را بدن به چه؟ ظرف. بله، پس خبر دادن از اون احداث به این اسم زمان فائدتون. فائده چیه؟ و یا تخصیصها به زمان دون زمان، که تخصیص میدهیم مصدر را به زمانی دون زمانی، میگیم جنگ جمعه هست، شنبه نیست مثلا، پنجشنبه نیست مثلا. اما سنگ را تخصیص به یک زمان بدیم غلطه، میگیم سنگ در روز جمعه یه، نه خیر، پنجشنبه هم هست، جمعه هم هست، شنبه هم هست. و هیا اون فائده، هیا را به فائده بزن، تخصیص اون احداث به زمان دون زمانین، ولا یکونا زمان خبرا عن مبتدا جثتین. زیر جثتین بنویسین ذات، اسم عین، هر کدوم نوشتی درسته. و نمی باشد اسم ذات، اسم زمان، خبر از مبتدایی که اون مبتدا جثه باشد، یعنی ذات باشد، مثل حجر، شجر، شجر. فلا یقال زیدون یوم نوشته، شما یومه، از ما یومه نوشته غلطه. فلا یقال زیدون یوم الجمعه، چرا گفته نمیشد؟ خب معلومه دیگر، زید تا زنده یه تنها یوم جمعه یا همیشه هست؟
همیشه.
پس خبر دادنش غلط است، فایده نداره. الکلام ما افاد المستمع فایدتن تامه. النار حارتون کلام نیست، چرا؟ چون لا یجهله احد، همه میدونن آتش گرمه، همه میدونن که زید تا مادامی که زنده یه روز جمعه هست، شنبه هم هست، یک شنبه هم هست. فلا یقال زیدون یوم الجمعه. و این یفد الاخبار بهی، و اگر فائده بدهد اخبار به اون اسم زمان، به انکان المبتدع عامن و زمان خاصن، فائده دادن به چه میشد؟ به این که مبتدع بالا پایینش بنویس، مبتدع عام باشد، یعنی چه باشد؟ ذات باشد، ذات باشد، یا جثه یا ذات، از یکیه. به انکان المبتدع عامن و زمان خاصن، زمان یک وقت معینی برای اون عام باشد، یعنی اون عام همیشه ای نیست، یک وقت معینی داره. هی تکرار میکنم، عام یعنی جثه یعنی ذات، اما وقت معینی داره، همیشه نیست، یک زمان معینی این ذات وجود میگیره، همیشه وجود نداره. و ذات و خاص و زمان و خاصن، این یک صورت. او کان اسم المعنا مثل اسم کان، او کان اسم الذات مثل اسم المعنا، یا بوده باشد اسم ذات مثل اسم معنا، معنا بالا پایین مثل مصدر، یعنی ذات مثل مصدر باشد. مصدر الان خوندیم، مصدر چه بود؟ تجدد داشت یا نداشت؟ گاهی بود گاهی نبود، هفته را نمیدونیم. میگیم ما در کدوم شب هستیم؟ کدوم شبیم حالا ما؟ سه پنجشنبه. در کدام ما هستیم؟ ها؟ خب اینجا ما در شب جمعه هستیم، ما در ماه رمضان هستیم، ما در سنه 65 چند است؟ 64 هستیم. این ما و شما تنها اینجوریم یا تمام عالم؟ پس مبتدا عام است و این عام یقینا وقتی هست وقتی نیست. همه مردن از بین رفتن، ما در ماه رمضان نیستیم، در شب پنجشنبه هم نیستیم. علی حال اینجور اگر شد، ایخ خبر دادن از اسم ذات به زمان فایده دارد، یعنی تاریخ معلوم میشه. ما در چه شبی هستیم میخوایم امضا کنیم، میگم شب پنجشنبه 23 ماه رمضان، فایده دارد چون تاریخ مجهوله، به این مطلب تاریخ دانسته میشد. که نحن فی شهر کذا، این مثال این که مبتدا عام باشه. والوردو فی ایار، نصاب سبین بلدی نتشرین و دکانون و پسنگه باقیش بگو بلد نیستم، خودتم بگو یادت هسته. ماهای رومی یکی از اون ماها شهر ایار بهش میگن، بل الوردو فی ایار، میگیم گل در ماه ایار است. حالا ماه ایار تقریبا اول تابستان بهش میگن ایار. حالا یا وقت دیگر این نصاب ببین که اونجا یکی رو معنا کرده، خدا آقای عاملی رو حفظ کند، نصاب سبن شرح کرده، واقعا خدمتی به اهل علم کرده، لکن اهل علم این خدمت ها را اصلا نمی فهمند چیه. نصاب سبیان کتاب خیلی مهمی است. چنین گوید ابو نصر فراهی، کتاب من بخون گر علم خواهی، اگر علم میخوای این کتاب را بخون. شاید 2000 لغت خوب را به فارسی ترجمه کرده. علی حالین، حالا الورد فی ایار، ورد ذات است مثل حجر ذاته، لیکن در بعضی برجه ها موجود میشد، در بعضی برجه ها موجود نمیشن. ولم ورد نه کل ورد، بعضی گل های معینی است که اول تابستون پیدا میشد. الورد فی ایار، پس ورد ذات است مثل حجر، لیکن فی وقت دون وقت وجود میگیرد. اینم تموم شد. ولا یجوز اول مطلب است. ولا یجوز الابتداء بالنکره ما دام الابتداء بها لم تفد، از خارج درس کنم. اینم باز در متول خیلی شرحش میدهد، خیلی دور و درازش میکند. اونجا من به یک مثال مطلب را توضیح میدم. فرض کنیم چراغا خاموش شد، یک کسی به من میگد این عبای مرا سر میخ بزن، و ما بلد نیستیم کجا میخ اون طرفه این طرفه اون طرفه، میشه عبا را سر میخ بزنیم یا نمیشه؟ نمیشه، چه میدونیم کجایه؟ بازم جمله معترضه نقل میکنم. یک زلزله ای شد، ظاهرا تقریبا 50 میشد، در یکی از شهرهای پاکستان. دو نفر بودن با ما آشنا بودن، از تجار قالی میبردن، قالی اونجا میفروختن. بعد یکیش آمد نجف، گفت او شدی که زلزله شد. گفت ما خود رسم من بود میرفتیم یک مسافرخانه معینی، اونجا هر وقت میرفتیم اونجا جا میگرفتیم. گفت همی که زلزله شروع شد، دوتایی دو نفر بودیم، ترسیدیم خواستیم در بریم. گفت به هر طرف میرفتیم سر ما به دیوار میخورد، در پیدا نمیتونستیم، باید که مکرر رفت آمد کرده بودیم. بعد به هم دیگه گفتیم عجل که رسید اینجوره که آدم دری را که همیشه رفته آمده بله گم میکنه. خلاصه گفت هی این امارت های چند طبقه هر 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 میریخت، و تا این که یک مقدار با دست و هر جور بود در پیدا کردیم. در پیدا کردیم رفتیم بیرون، تا رفتیم بیرون دیدیم سقف آمد پایین، همین هایی که اینجا بودن. اونجا که رفتیم دیدیم قبل از ما یک امارتی بوده، اونم آمده که اگر میرفتیم بیرون او امارت ما رو میگرفت. اجل که نرسید اینجور است، اجل که رسید معلومه چه میشه. حالا پس این ابتداء به نکره جائز نیست، بذات این که خبر مثل عبا میمونه، که این خبر را حمل کنیم بر مبتدا. اگر مبتدا را نمیدونیم چیه، بر که حملش کنیم؟ مثلا یک کس بگه رجل عادل، مرد عادلیست. این عادل کیه؟ مرد در دنیا خیلیه، دور جناب نامردم خیلی در دنیا. کدوم مرد عادله؟ این عادلون رو بار کنیم بر رجلون فایده نداره، چه میدونیم کدوم رجل است؟ پس مبتدا ابتدا بنکر جائز نیست مگر اینکه فایده ای داشته باشد. ولا یجوز الابتداء بنکره، و جائز نیست ابتدا کردن بنکره. مادام الابتداء بها لم تفد، مادامی که ابتداء به اون نکره فایده ندهد. چرا ابتدا جائز نیست بنکره؟ لأنه ضمیر شأن است، لأن شأن چنین است، لا یخبر الا عن معروف، خبر داده نمیشد مگر از کسی که پیش مردم معروف باشه. رجلون عادل، رجلون عادل یعنی چه؟ رجل کدوم رجل؟ این رجلی که تو میگی معروف نیست به شما. پس این کلام غلط میشود. لأنه شأن چنین است، لا یخبر الا عن معروف، فإن افاده جاز الابتداء. پس اگر افاده بدهد، ضمیر تحت افاده رو بدن به مجموع مطلب، پس اگر افاده بدهد ابتداء به نکره، اونجا جایز است ابتداء. فإن افاده ابتداء به نکره جاز الابتداء، اونجا ابتداء جایزه. و تحصیل الفائده به امور مغنی، اگر داری یادم نیست باب چندمه، تقریبا عدد زیادی بیان میکند که در این سور مجوز ابتدا بنکره هست. ایشون همه را نمیگن، یک چندتای مختصری را میگوین. پس اگر ابتدا بنکره جائز شد که افاده داد، ابتدا بنکره جائزه. حالا افاده در چند صورت است؟ یک مقدار مختصری سور را میگن، باقیش را باید در مغنی پیدا کنی. حالا یادم نیست کدوم باب است. بله باب رابع. خیلی خوب، همه را این نمیگد، چند تایی را میگد. و تحصیل الفائده به امور، تحصیل فائده به چند چیز است. احدها ان یتقدم الخبر و هو ظرف او مجرور مختص. یکی از اون سور این است که خبر مقدم شود بر نکره و خبر هم ظرف یا جار و مجرور مختص باشد، یعنی محدود باشد، یعنی معین باشد. و هو ظرف او مجرور مختص که عند زید نمرتون. حالا نمرتون مبتدایه، عند زید ظرف است، برش مقدم شده به سبب تقدیم عند زید که ظرف مختص است و معین است، ابتدا بنکره جائز شده. نمره معناش پلنگ نیست، اگر نصاب خونده باشی، چنان که فهد و ما هم یادم رفت، چنان که فهد و دب و نمر، خرس دان و یوز و پلنگ، نمر به پلنگ میگن، لیکن اینجا نمر پلنگ نیست، لفظی است مشترک بین چند معنا. نمر یک پرده است، خط خط که اون روی چیزی می اندازن. حالا به معنا کاری نداریم. علای حالین نمرتون نکره، خبر که ظرف و جار ظرف مختصه برش مقدم شده، اینجا فایده میده. فایده چیه؟ کسی میگردد نمر میخواد، پرده رنگ رنگ میخواد، میگیم آقا نمری که تو میخوای بخری مغازه زید پیدا میشد، برو اونجا. خب این فایده دارد به ذات این که معین میکند مکان فروش این پردرها، این مفید است، فایده میده، چون اون میخواد نمره بخره و نمره منحصره در مغازه زید. که عند زید نمرتون. و فی الدار رجلون، حالا در اتاق نمیدونیم رجل یا مرأه، میگیم آقا کجا میخوای بری؟ میگم میخوام برم در این اتاق، میترسم زنی باشد سطر نکرده باشد. میگن نه، این اتاق زن نمیرد، این دار منحصره این که رجل درش داخل میشد، بازم فایده داره. باقیش اگر میخوای خوب بفهمی باید جامی رو پیدا کنی، خود این همین دو مثال را و باقی مثال ها که الان میخونیم. و فی الدار رجلون، این یک صورت که ابتدا بنکره جائزه به سبب تقدیم خبر که خبر منحصر است. والثاني أن يتقدمها استفهام. سورة دوم که ابتدا به نکره فائده می دهد این است که مقدم شود بر او استفهام. نحو و هل فتا فیکم اینو باید از خارج درس کنم. استفهام آقا تمام مبتداهایی که بعد از استفهامه همه را یک جا جمع می کند. و این سابق نمی دونم در این درس بوده یا درس دیگه گفتیم که نکره کلیه و کلی قابل صدق بر متعدد است، اما اگر بعد از استفهام واقع شد کلی بودنش از بین نمیره لکن واحد میشد. مثلا انسان کلی یکیه در مقابل حمار و بقر، پس نکره بعد از استفهام که واقع شد لازمه استفهام این است که ایره یکی درست میکنه. میاد دم در میگه آقایان هل فتا فیکم، میگه آیا جوان مردی در بین شما پیدا میشد؟ یکی میگه لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار، مراد از فتا جوان نیست، جوان خیلی تو دنیا دور جناب جوان بی غیرت خیلی داریم، مراد جوان مرد. هل فتا فیکم اگر رحله ابن جبیر ترجمه هم شده به فارسی، اگر پیدا کردی اونجا مطالعه کن، در تاریخی که ابن جبیر سیاحت می رفت دنیا را سیاحت کند در بعض بلاد مرسوم بوده فتا داشتن. فتا که بوده؟ جماعتی بودن اینها کمر می بستن برای رسیدن به مسافرین به غربا، همین که می دیدن یک کسی دارد میاد می رفتن جلوش، آقا اهل کجایی چه کاره فلان جا نداری مسافرخانه جا نیست بیا بریم منزل ما، اینا رو فتا می گفتن. و حضرت سید شهدا هم که در روز عاشورا بود یا فتیان بنی هاشم، مراد نه جوانها بود، یعنی جوان مردهای بنی هاشم، بیاد علی اکبر رو بردارین ببرین. حالا مقصود من از فتایه، پس هل فتا فیکم این سائل چی میخواد؟ همه جوان مردها رو میخواد یا یک نفر دو نفر که به دادش برسن؟ یکی دو نفر که به دادش برسن، منزل ندارد مثلا، پول ندارد، یک احتیاج دیگه داره. خلاصه این حل منحصر میکند مسئول عنه را در یک جماعت مخصوصی، میگه من این جماعت را لازم دارم، منتش همه افرادش را لازم ندارم، یکی دو تا ده تا به مقداری که به داد من برسن. نحو هل فتا فیکم. و الثالث ان یتقدمها نفیون، اینم باز الکلام الکلام، نفی هم همین کار میکند، مدخول خود را منحصر در یکی میکند، منتش اون یکی قابل تعدد است. و الثالث ان یتقدمها نفیون نحو ان لم تکن خلیلنا، ان لم تکن خلیلنا فما خلون لنا، شاهد در خلون است که خلون نکره بعد از نفی واقع شده و به سبب نفی تخصیص خورده به این معنا که من هیچ دوستی ندارم، تو اگر با من دوست نباشی پس معلومه من هیچ دوستی در دنیا ندارم. حالا اینجا هم خلون را یکی درست کرد، میگه از این صنف من ندارم، یعنی اگر تو دوست من نباشی از این صنف دوست من هیچی ندارم، یک دفعه همه را نفی میکند، یکی درست میکنه و نفی میکنه. ان لم تکن خلیلنا فما خل لنا. و الرابع ان تكون موصوف موصوفتن، عبارت شما همین جوره. و الرابع ان تكون موصوفتن به وصفن. قسم چهارم که مفید است این است که نکره موصوف باشد به یک صفتی از صفات هر چه که باشه، به وصفن، اما مذکورن یا اون وصف در کلام ذکر شده باشد. نحو و رجل من الکرام اندنا، اگر من الکرام نمی آمد میگفت رجل اندنا، مردی مهمان مایه، خب این مرد از چه صنفه؟ از کرام است، از اشرار است، از علمای، از بقالهای معین نمی شد، میگه رجل من الکرام اندنا، یعنی مردی از جماعت بزرگان و کریم ها مهمان من است، باز معنا را معین کرد، منحصر کرد در یک صنف مخصوصی. و رجل من الکرامه عندنا او مقدرن، یا اینکه موصوف باشد به وصفی که در تقدیر است، نهو شرون اهر زانابن ای عظیمن علا احد تقدیرن از خالد از کنم. اینم جناب متول شاید خوب یادم نیست، یک صفحه یا کمتر یا بیشتر درش بحث میکند. میگه سگ، دور جناب سگ دو صدا داره، یک صدای معتاد، یک صدای غیر معتاد. صدای معتاد که اون بند خدا این شعر خونده که خداوندم به کمر زد، محفشاند نور و سگ او او کند، هر کسی بر تینت خود میتند. این صدای معتاد از سگها همیشه او او میکنن. یک صدایی دارد غیر معتاد که مثل بعضی فسقه، مثل مد ولا ظالین، صدای طولانی میکشد. فارسی اینی که صدای طولانی میکشد فارسی چه میگن بهش؟ زوزه. احسن، او اولی رو چه میگن بهش؟ پاس یا پاس؟ پارس نیست، دارم پاسه پارسه؟ بله، برهان قاطع پیدا کن که پارس با رایه یا با دیرا. پاس میده میگن، سگ پاس میده، نگهبان پاسبان میگن یا پارسبان؟ بله؟ دو تا که ندارم، یک همون صدا رو میخوام بیدیم چی میگن. غلطه، پاسبان میگیم یا پارسبان؟ نه خیلی خب، حالا یک دعوای بیرفتیست، باید برهان قاطع ببینید اونجا پاس نشه یا پارس. خلاصه پس سگ دو صدا داره، اون وقت میگوین که اون صدای معتادش که به اصطلاح شما ها پارس میدن، اون میگن زو احتماله، نه ممکنه دوستی باشد و آمده از سفر، این سگ نمیشناسدش او او میکنه، ممکنه دزدی باشه، اون زو احتمال اینه. اما صدای که با طولانیه که زوزه بهش میگن، میگن این صدا از سگ حاصل نمیشد مگر شری متوجه باشد. اگر در ده است شری متوجه به این ده، اگر شهر است شری متوجه به این شهر است، اگر مملکت است شری متوجه به این مملکت است. اون وقت این صدا را عرب شوم میدانن، ازش فال بد میزنن. یه حال اختصاص به عرب نداره، عجم هم همینجور است. این اشاعر غیر اشاعر ما دیدیم از این صدا خیلی بدشون میاد، سگ را میکشنش اصلا، بعدم به اصطلاح اون دهاتی ها خیرات میدن، گاوی گوسفندی میکشن که دفع بلا بشود. پس در صورتی که سگ پاس میدهد، اونجا احتمال خیر و شر هر دو هست، اما در صورتی که سگ زوزه می کشد یک احتمال بیشتر نیست. اون یک احتمال چیه؟ فقط شر است. در این صورتی که فقط شر است، اینجا شرون برای صفت میاریم، میگیم این سگ دارد خیلی زوزه می کشه، میگیم آقا معلوم است شر عظیمی به این ده متوجه هم، یا به این شهر یا به این مملکت. خب شر عظیم چرا قید زدیم؟ برای این که شر عظیم و حقیر تقسیم کردیم، گفتیم این زوزه یا شر عظیم است یا شر حقیر. پس شر یک شر است، سنفش دوتا شد، یا شر عظیم یا شر حقیر. اینجا صفت مقدره که گرفته این در صورتی که اون صدای زوزه باشه، چون صدا صدای زوزه است و اون منحصر در شر است. لیکن شر را ما دو قسم کردیم، گفتیم این خیلی داره زوزه می کشد، پس شر عظیم اهر زانابن، اهر بنی فریاد آوردن، میگن شر بزرگی به فریاد آورده صاحب نیش را. نیش اون استخوان ها انسان هم دارد، استخوان نیش، دندان نیش داریم، من و شما هم داریم. و سگ لقبش اینه که زاناب است، چون پوست خر و دندان سگ معروفه، دندان سگ نیشش خیلی تیز است، پوست خرم می درانه. حالا این خیلی طول نکشه. پس اینجا در صورتی که صدا صدای غیر معتاد باشد، یعنی زوزد بکشد، یک احتمال بیشتر نیست. چیه؟ شر است. اما شر دو قسمه، یک دفعه شر عظیم است، یک دفعه شر حقیر. ما منحصر میکنیم این شر را در شر عظیم. پس از انحصار متولد میشود یک صفتی که عظیمون باشد. الا احد تقدیرین مرادش این است. بقیش اگر متول داری نگو نمیفهمم، این اندازه فهمیده میشد. اونجا پیدا کن در باب حصر که گاهی شر عظیمون تأویل میبریم شرون را به عظیمون که منحصر است صدای سگ در شر، لیکن شر را دو قسم میکنین. الا احد تقدیرین این است. او مقدرین، یا اینکه شر، یا اینکه صفت مقدر است. نحو شر اهر زانابن ای عظیمون، یعنی شر عظیمون اهر زانابن، شر عظیم به فریاد آورده صاحب نیش را. یک روایتی هم نمیدونم، اگر چه فکر کردم خوب یادم نیامد که روایته یا حکایته. ظاهران روایته که یک کسی به حضرت موسی عرض کرد که من میخوام زبان حیوانات یاد بگیرم. حضرت گفت بابا صلاح تو نیست، اگر صلاح میبود خدا زبان حیوانات به همه یاد میداد. گفت نه من لازم دارم. بنی اسرائیل خیلی نازنازی بودن، خیلی خواهشای بیجا خیلی میکردن. خب رفت پیش خدا، گفت این هم چه میگه؟ خدا گفت برو بهش بگو مصلحتت نیست. آمد باز لچ کرد، گفت نه خیر من میخوام. بعد خدا بهش این علم صدا لغت سگ را بهش یاد داد، لغت حیوانات را. بعد یک روز نشسته بود و دید سگ خونه با اون خروس دوتایشون با هم صحبت میکنن که بعد فردا پس فردا گاو صاحب خونه میمیرد و مردار میشد، یک مردار نصیب من میشد، یک مردار نصیب تو. این دوید رفت گاو را فروخت. دفعه دویم نمیدونم بز هم میمیره، اونم فروخت. بعد یک روز این سگ با اون مرغ گفت که خود صاحب خانه میمیره، یک هفته برش فاتحه میذارن، دیگه کار ما تو خیلی خوبه. تا اینو گفت حالا چیکار کنه، خودش رو بفروشه. آمد به حضرت موسی گفت که یا نبی الله من نمیخوام زبان سگ. گفت حالا گذشته دیگه، گذشته، والا از اول تو زبان اینها رو نمیفهمیدی، میشد از خودت دفع بشه، به همون گاو بمیره. تو از گاو دست بر نداشتی، فروختیش، به خودت خود بلا. لذا انسان خداوند هر چه به سر انسان میارد مصلحته. حالا شرون احرزانا بین، یعنی شر بزرگی به فریاد آورده صاحب نیش را. نیش یعنی اون دندان تندش که میبره پوست خر و دندان سگ. لیکن میگن این پیش عرب ها مثل است در باره شخص خیلی مهم که یک دور جناب پس فطرتی بر او مسلط شود. اینجا این عبارت میگن شرون احرزانا بین. و خیلی است. خب علی با اون همت بالا، اون بند خدایی که به قدر روبا میترسید، شمشیر کشیده که بیعت کن یا گردن تمیزنن. خب شرون احرزانا بین، شخص مهم بیچاره بشد از دست یک بیسر بیپایی. این مثل است برای اونجا. حالا مطلب را یاد بگیریم، مثل برای چیه بمانه. شرون احرزانا بین ای عظیمون، حالا احد تقدیرین، بنابر یکی از دو تقدیر. و کذا انکان فیها معنی الوصف، و همچنین است اگر در خود نکره معنای وصفی باشد، نکه وصفی مقدره، از خود هیکل نکره وصفیت دانسته شود. و کذا انکان فیها، و همچنین است اگر بوده باشد در اون نکره، فیها را به نکره بزن، معنای وصف. نحو رجیلون اندنا، مردکی پیش ماست، گروهک. این کاف گروه هک کاف تصغیره در فارسی، یا ای تصغیر در عربی رجیل. کاف تصغیر مردک، از خود لفظ مردک فهمیده میشد وصف حقارت یا وصف عظمت. حضرت سید الشهدا به علی اکبر سلام الله علیه خطاب کرد بنیه علی الدنیا بعد قد عفا. خب بنیه تصغیر ابن، یعنی پسرک من. پسرک من میخواد حضرت علی اکبر تحقیرش کند یا میخواد تعظیمش کند؟ پس کاف تصغیر گاهی برای عظمت می آید، مثل یا تصغیر، گاهی برای عظمت میاد و گاهی برای حقارت، در عرف اهل ذوق هم گاهی هست، میگه فلانی مردکیست. مردکیست یعنی خیلی مهم است. پس تصغیر گاهی برای تعظیم، گاهی برای تحقیر. حالا رجیلون ببینیم برای کدام است. رجیلون اندنا یعنی مردکی مهمان منه. حالا مردک میخواد تعظیم کند، یعنی شخص مهمی مهمان منه، یا شخص دور جناب بی سر بی پا. اینجا این وصف از خود شکل رجیلون دانسته شد و الا یک صفت تقدیری ندارد که بگیم رجل حقیر یا رجل عظیم. او کان فی ان بله و کذا ان کان فی ها در اون نکره معنای وصف نه رجل اندنا ای رجل حقیر او عظیم. ات زیاد کن که ببینید المعنا فی بطن المتکلم. ای که رجل گفته مرادش چیه؟ مرادش حقارت یا عظمت؟ مراد سید الشهدا سلام الله علیه حقارت بود یا عظمت؟ یقینا عظمت بود. ای رجل حقیر او عظیم تزیاد کن عندنا. او کانت خلفا من موصوفن، یا این که نکره جای موصوف خود نشسته باشد. که مؤمنون خیر من کافر، مؤمنون جای عبد نشسته، عبد مؤمن خیر من عبد کافر. پس این مؤمنون صفت است برای موصوف محذوف و جای موصوف خود نشسته، اینم جایزه. ول خامس ان تکون عاملتا فی ما بعدها. صورت پنجم این است که این نکره عمل کند در ما بعد خودش. اینجا یک کلمه از خارج عرض کنم درد میخوره، این در اضافه لفظیه اونجا لازم میشد. هر عاملی به سبب معمول خود تخصیص میخورد. مثلا میگیم جا ازاربون، میگیم زننده اومده. زننده که؟ زننده زید، زننده امر، زننده بکر. بعد میگیم جا ازاربون امرن، این زاربون در امرن عمل کرد، این تخصیص خورد. یعنی زننده امر اومده نه زننده بکر خالد. پس هر عاملی به سبب عمل در معمول تخصیص می‌خورد. این قاعده را داشته باشید که در باب اضافه لفظیه که میگن اضافه لفظیه موجب تعریف و تخصیص نمیشه، سرشنیده. چرا؟ چون اضافه لفظیه کدام؟ اونی که اضافه به معمول خود بشود. اضافه به معمول که شد، قبل الاضافه به سبب معمول تخصیص خورده بود یا نخورده بود؟ خورده بود، چون تا معمول که نشد که نمیشه اضافه لفظیه شد. وقتی که تخصیص خود قبل الاضافه به سبب معمول، حالا که اضافه به معمول خودش شد، تخصیص جدید میاد یا همون تخصیص باقی است؟ پس افاده تخصیص نکرد. اینم داشته باشید درد میخوره. ول خامس ان تکون عاملتا فی ما بعدها. صورت پنجم که افاده می دهد این است که بوده باشد ان تکونه، بزن به نکره، بوده باشد نکره عمل کننده در ما بعد خود. نحو و رغبتون فی الخیر. رغبت یعنی میل داشتن. خب میل به چه داره؟ اشخاص فرق دارن. یکی میل به کار خیر داره، یکی میل به کار شر دارد. خدا رحمت کند، ما در مکتب که قرآن و حافظ یاد می گرفتیم استادی داشتیم تقریبا 90 سال عمرش بود در اون تاریخ. ایشون می گفت در اهل کرمانشاه بود، پسرش هم رئیس عدلی کرمانشاه بود، من دیده بش پسرش. حاصل این می گفت که گرسنگی قحط شد، ما از کرمانشاه فرار کردیم بریم شهرهای دیگه. سه نفر بودیم، گفت یک پیرمرد درش سفیدی با ما بود، عصایی داشت، سر عصاش آهن داشت، حالا من سر اصا آهن می دارن. گفت مردم از گرسنگی تو بیابان افتادن مردن، این می رسید این سر اصا را تو چشم مرده فرو می کرد. می گفتیم آقا چرا اینجور می کنی؟ می گفت خیلی لذت می برن. حالا بعضا میلشون اینجوره، بعضا نه، میل به کار نیک دارن. رغبت عام است، ممکنه میل به شر، میل به خیر. وقتی گفتیم رغبتون فی الخیر تخصیص خورد، یعنی میل در کار خیر، خیرون کار خوبیست. حالا این رغبتان عمل کرده در فی الخیر تخصیص خود به سبب فی الخیر. و رغبتان فی الخیر خیرون. والسادس ان تكون مضافة. اذا قد چشم الله غير نگه نگه پنجم این است که نکره اضافه شده باشد و اضافه هم اضافه معنویه. ششم اضافه شده باشد، اضافه هم اضافه معنویه. تخصیص میخوره یا نمیخوره؟ و یقینا تخصیص میخوره. و سادس ان تكون مضافة نحو عمل بر یزینو. حالا عمل اضافه به بر، یعنی کار نیک زینت انسان است. حالا این کار اعمه، ممکنه نیک باشد ممکنه بد، اضافه به بر که کردیم تخصیص خورد. عمل و بر یعنی کار نیک یزینو زینت میدهد انسان را. ولی یقص برای فرداشد انشاءالله.